نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شمایی که بیدار هستید در ایران در نخستین ثانیه های شروع هفتم شهریور ماه. از هر جایی که با رادیو فردا همراه هستید برای شنیدن تازه ترین گزارش ها و خبرها. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید در بامداد پنجشنبه ایران. آزاده اسدی هستم و با شما هم تا 45 دقیقه آینده با خبرها و گزارش های تازه‌ای که همکارانم تا این لحظه برای شما تهیه کردند. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا همراه بشیم با مینا بهارمست برای شنیدن تازه ترین خبرها. سلام بر تو.
سلام به تو آزاده و سلام به همه شنوندگان عزیز. اعضای دائمه شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه در نشستی غیرعلنی درباره پیشنویس قطعنامه بریتانیا در مورد سوریه بحث کردند. بریتانیا بندی را بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل در این پیشنویس گنجانده که اتخاذ همه تدابیر لازم برای حفاظت از غیر نظامیان در سوریه را ضروری می‌داند. تصویب چنین قطعنامه‌ای می‌تواند راه را برای مداخله نظامی در سوریه هموار کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نمایندگان آمریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا و چین در این نشست حضور داشتند. نماینده روسیه بار دیگر با مداخله نظامی در سوریه و ارائه قطعنامه بریتانیا به جلسه رسمی شورای امنیت مخالفت کرد و گفت که باید منتظر گزارش بازرسان سازمان ملل ماند. بریتانیا میگوید به هیچ اقدام نظامی علیه سوریه تا قبل از انتشار گزارش بازرسان دست زده نخواهد شد. خبرگزاری تارتاس روسیه گزارش داده است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره سوریه گفتگو کرد. بنابراین گزارش دو طرف استفاده از سلاح‌های شیمیایی توسط هر کسی را محکوم و بر لزوم حل بحران سوریه با دیپلماسی تاکید کردند. دو رئیس جمهوری همچنین در مورد برخی جوانب همکاری میان دو کشور نیز گفتگو کردند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش تازه‌اش درباره ایران میگوید ایران نزدیک به 1000 سانتریفیوژ پیشرفته تازه در نطنز نصب کرده و آماده استفاده از آنهاست. به گزارش خبرگزاری رویترز در این گزارش آمده است که سانتریفیوژهای تازه نصب شده به ایران امکان می‌دهد اورانیوم را سریع‌تر غنی کند. در این گزارش در عین حال افزوده شده که ذخیره اورانیوم نیمه غنی شده ایران نسبت به 3 ماه گذشته چندان افزایش نیافته است. محمدجاد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تأکید کرده که جمهوری اسلامی قصد ندارد سلاح هسته‌ای بسازد یا در اختیار داشته باشد. آقای ظریف افزوده که ایران تنها به دنبال حقوق خود است و تحریم‌ها نمی‌تواند سیاست دولت‌ها را تغییر دهد و فقط مردم را زیر فشار می‌گذارد. وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه همچنین به تلویزیون ایران گفت که مذاکرات هسته‌ای باید بر 2 اصل بنا باشد.
محور مذاکره 2 اصله: حق ایران بر استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و رفع نگرانی در مورد اهداف ایران.
در همین حال ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای انجام دور تازه از مذاکرات به توافق رسیدند. یکی از سخنگویان آژانس با تایید این خبر به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که این مذاکرات روز 27 سپتامبر 5 ماه مهر در وین انجام خواهد شد. این دور از مذاکرات اولین گفتگوهای ایران و آژانس از زمان آغاز به کار دولت حسن روحانی خواهد بود. و دادگاه نظامی در ایالت تگزاس آمریکا ندال حسن گروهمار ارتش آمریکا را به جرم تیراندازی به قتل 13 سرباز در پایگاه فورت هود در تگزاس به مرگ محکوم کرد. دادستان نظامی در جریان دادگاه گفته بود که ندال حسن قصد داشت تا آنجا که میتواند سربازانی را بکشد. ندال حسن 42 ساله که روانکاو ارتش بود گفته است که حمله مسلحانه 3 سال پیش را در مخالفت با عملیات نظامی آمریکا در افغانستان و عراق انجام داد. ندال حسن حق تقاضای تجدید نظر دارد.
مینا بهارمست خیلی متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. باز هم خبر خواهیم داشت. اگر بیدار هستید و طرفدار بخشای خبرهای کوتاه ما هستید همراه ما بمونید تا حدود 25 دقیقه آینده با رادیو فردا. آخرین اخبار سوریه: نخست وزیر بریتانیا خواستار اقدام فوری برای حفاظت از شهروندان سوری شد.
تنها نقطه امیدی که برای جلوگیری از این حرکت نظامی باقی میمونه مسئله رأی پارلمان انگلستان است که فردا انجام میشه.
انتقال پنهانی هدیه‌های خارجی ریاست جمهوری از سوی دولت قبلی. همراه ما بمونید تا در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگری از برنامه اقتصادی نماگر رو بشنوید. در حال حاضر خبر اول بسیاری از رسانه‌ها در دنیا اخبار مربوط به سوریه هست. سوریه ناآرام که هشدارها و تهدیدها در مورد آغاز یک حرکت نظامی علیه این کشور همچنان ادامه داره. با این حال سوریه همچنان استفاده از سلاح‌های شیمیایی رو رد می‌کنه. ما خبرهای مربوط به سوریه رو در سایت خودمون پوشش می‌دیم. همکاران من در بخش سایت گزارش زنده و پوشش زنده اخبار سوریه رو از شب گذشته شروع کردند و می‌تونید این اخبار رو دنبال کنید radiofarda.com و همینطور در رادیو تلاش میکنیم این اخبار رو پیگیری کنیم. هانا کاویانی خبرهای سوریه رو دنبال کرده و الان در استودیو هست. هانا، از واکنش های ایران شروع کنیم. در روز چهارشنبه در مورد سوریه چند تا واکنش انجام شد؟
من هم سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. همونطور که در خبرهای کوتاه شنیدید، در تازه ترین صحبتی که درباره سوریه از سوی یک مقام ایرانی شده، در گفتگوی حسن روحانی با همتای روس خود ولادیمیر پوتین بوده. این گفتگو رو گفتگوی تلفنی با تقاضای آقای روحانی انجام شده و در این گفتگو استفاده از سلاح‌های شیمیایی رو هر دو طرف غیر قابل قبول اعلام کردند، اما گفتن که با هر گونه اقدام نظامی هم مخالفند و تاکیدم کردند که باید راهی دیپلماتیک و سیاسی برای پایان دادن به این بحران پیدا کرد. از سوی دیگه رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه هر گونه اقدام نظامی در سوریه رو فاجعه خوند و از سوی دیگه محمد جواد ظریف این روزها روزهای شلوغی رو داره و روز چهارشنبه با همتایان خود در کشورهای متعددی از جمله اردن، کویت، ایتالیا، سوئیس، بلژیک، اسپانیا، یونان، فرانسه و برخی دیگر از کشورها درباره بحران در سوریه صحبت کرده بوده.
اسم این کشورها رو آوردی، در کنار ایران واکنش‌های بین‌المللی هم داشتیم، به خصوص بریتانیا واکنش‌های خیلی تندی نشون داده در مورد سوریه.
درسته، بریتانیا روز چهارشنبه گفته میشه که ساختمان شماره 10 خیابان داونینگ خیلی پر رفت آمد و شلوغ بوده. از سوی بریتانیا همونطور که شنوندگان رادیو فردا هم شنیدن در شورای امنیت قطعنامه‌ای رو مطرح کرده، این جلسه برگزار شد در شورای امنیت، درباره این قطعنامه صحبت شد. در صورت تصویب این قطعنامه ممکنه که راه برای مداخله نظامی در سوریه هموار بشه. همچنین قرار در پارلمان بریتانیا فردا، امروز البته به وقت ایران، پنجشنبه صحبت بشه درباره اقداماتی که بریتانیا میخواد انجام بده. البته پارلمان بریتانیا اونطوری که رسانه‌های غربی میگن گفته که باید منتظر نظر بازرسان سازمان ملل باشیم، که روز چهارشنبه موفق شدن که دور دومی از بازرسیشون رو انجام بدن در حومه دمشق. اونا نتونسته بودن سه شنبه به دلیل مشکلات امنیتی این بازرسی رو انجام بدن. اما در اطراف ایران و سوریه کشورهای اتحادیه عرب گفتن که قطعنامه‌ای رو میخوان تصویب کنن درباره حمله شیمیایی هفته گذشته و اینکه این اتحادیه گفته که دولت بشار اسد مسئول این حمله شیمیایی هست، اگرچه که بازرسان هنوز نتیجه تحقیقاتشون مشخص نشده. دولت اردن روز چهارشنبه واکنش نشون داده به موضوع اقدام نظامی و گفته که اجازه نخواهد داد که از خاکش برای حمله به سوریه استفاده بشه. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا با همتای روسی خودش صحبت کرده. به هر حال میدونیم که روسیه مخالف هر گونه اقدام نظامی هست. در خود بریتانیا البته مخالفانی هم وجود دارن. در اد میلیبند رهبر حزب کارگر در بریتانیا گفته که پارلمان بریتانیا نباید چک سفیدی به دیوید کامرون بده. از سوی دیگه دبیر کل ناتو گفته که حمله با سلاح شیمیایی در سوریه نمیتونه بی پاسخ بمونه. و خبر آخر این که اسوسییتد پرس به نقل از روزنامه فیگارو فرانسه نوشته که یک نظرسنجی در کشور فرانسه، یکی از کشورهایی که موافق اقدام نظامی علیه سوریه هست، گفته که از هر 5 نفر تنها 3 نفر مخالف اقدام نظامی هستند.
بگردیم به خود سوریه. هانا، تا این لحظه مسئولان و مقام‌های سوری چه جوابی به این هشدارها و تهدیدها دادن؟
تازه ترین صحبتها رو بشار جعفری نماینده سوریه در سازمان ملل متحد ایراد کرده. در حاشیه این صحبتهایی که در شورای امنیت سازمان ملل می شد، آقای جعفری با خبرنگاران صحبت کرده و گفته که اتحادیه عرب رو متهم کرده که در تلاش بوده به سوریه حمله بشه، خواستار تحقیق علمی در مورد حمله شیمیایی شده و گفته که ده ده‌ها سرباز سوری در پی 3 حمله شیمیایی در سوریه مورد درمان قرار گرفتن و مسمومیت‌هایی داشتن. در نتیجه این صحبت‌های آقای جعفری هست تا ببینیم که روز پنجشنبه برای بحران سوریه چه
روزی خواهد
بود. روزی خواهد بود.
متشکرم از تو هانا کاویانی. البته یک گزارش هم از هانا خواهیم داشت در ادامه، باز هم درباره وضعیت سوریه خواهیم شنید. همونطور که هانا میگفت، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا خواستار دریافت مجوزهای لازم از سازمان ملل برای به گفته او اقدامات ضروری برای حفاظت از شهروندان سوری شده. حسین قویمی در گفتگوی با علی گرامایه استاد روابط بین الملل در دانشگاه بریتانیا پرسیده که با وجود بلند شدن صدای تبل جنگ، آیا تا زمانی که بازرسان سازمان ملل در سوریه حضور دارند احتمال حمله نظامی وجود دارد؟
من فکر میکنم که باید به نظر دبیرکل سازمان ملل که گفته است باید فرصت داد به بازرسان که در چند روز آینده تحقیقات خودشون رو کامل بکنن و نتیجه رو اعلام بکنن احترام گذاشت و عجله‌ای در این حرکت نظامی نکرد. ولی خب ما میدونیم که یک قدرت هایی هستن که در شرایط کنونی تصمیم دارن که نوع مجازاتی رو علیه دولت سوریه اعمال بکنن. برای همین هم به صراحت گفتن به فرض این که شورای امنیت این قطعنامه ای رو که دولت انگلیس تهیه کرده و بهش ارائه کرده اگر هم بهش رأی مخالف بده، خودشون هم میدونن با توجه به حق وتوی روسیه و چین این قطعنامه تصویب نخواهد شد، با این حال رسماً اقدام خواهد کرد. تنها نقطه امیدی که برای جلوگیری از این حرکت نظامی باقی میمونه مسئله رأی پارلمان انگلستان است به فرض که فردا انجام میشه، یا مسئله فشاری که از طرف گروه های سیاسی و اجتماعی در کشورها داره نشون میده خودش رو که یک عراق دیگری یا یک افغانستان دیگری برپا نشه.
آقای گرانمایه، همطور که اشاره کردین دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا قطعنامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرده که به گفته دولت بریتانیا در واقع مجوزهای لازم برای انجام اقدامات ضروری برای حفاظت از شهروندان سوری دریافت بشه. آیا شما فکر میکنید که این فقط برای حفاظت از جان شهروندان یا دولت بریتانیا قصد عوض کردن رژیم سوریه رو داره؟
بدون تردید این حرکتی که انجام میشه رژیم رو با یک حرکت نظامی، اون هم بدون وارد کردن نیرو به کشور هدف، تغییر نخواهد داد. کاری که خواهد کرد تضعیف بنیه نظامی اون دولتی است که هدف قرار میگیره و من فکر میکنم که برنامه هم همین باشه و اگر این حرکت نظامی صورت بگیره طبعا دولت سوریه مقداری از امکانات خودش رو در این جنگ داخلی که با نیروهای مخالف داره از دست خواهد داد. سه کشور آمریکا، انگلیس و فرانسه یک طرف قضیه هستن و دولت‌های روسیه و چین اون طرف و بدون رأی موافق روسیه و چین هیچ قطعنامه‌ای از شورای امنیت نخواهد گذشت.
روسیه حمله به سوریه رو زود هنگام خوانده و دولت آمریکا هم گفته که دست به یک اقدام نظامی یک جانبه نخواهد زد. همونطور که اشاره کردین اگر فرانسه، بریتانیا و آمریکا دست جمعی تصمیم بگیرند حمله تنبیهی علیه سوریه انجام بدن، فکر میکنید که چون این حمله‌ای طی چند روز آینده صورت خواهد گرفت؟
یه مقدار زیادی بستگی داره به تحولاتی که دارن در این سه کشور انجام میشه. در آمریکا عده زیادی از سیاستمداران عقیده دارن که باید منتظر تصمیم این هیئت بازرسان سازمان ملل که دارن تحقیق میکنن در مورد اول وقوع این انفجارهای شیمیایی که دیری به پشتن داده سانیان مسبب این انفجارها تحقیق میکنن و دبیرکل سازمان ملل هم تقاضا کرده که حداقل در 4 روز آینده که اینها نظرشون رو به شورای امنیت ارائه خواهند داد حرکتی انجام نشه. دیگر اینکه ما فردا رأی‌گیری پارلمان انگلستان رو داریم، همینطور در فرانسه البته دولت به پارلمان گزارش میکنه ولی موظف به گرفتن رأی اعتماد مثل انگلستان در این مورد و خصوص نیست. مجموع این حرکت ها ممکنه که سبب بشه اون به اصطلاح اقدام نظامی برای مجازات دولت سوریه تا مدتی به تعویق بیفته.
درباره شرایط فعلی سوریه شنیدید حسین قویمی از رادیو فردا با علی گرانمایه گفتگو میکرد، استاد روابط بین الملل در بریتانیا. اما همونطور که شنیدید، یک هفته بعد از حمله‌ای که در سوریه که گفته میشه شیمیایی بوده، صدها کشته بر جای گذاشته، کشورهای غربی مثل آمریکا، فرانسه و بریتانیا به شدت در جنب جوش دستیابی به توافق و راهکاری برای پاسخگویی به این حمله هستند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هم درباره رویکرد آمریکا به گزینه احتمالی نظامی در سوریه گزارشی تهیه کرده که چکیده اون را از هانا کاویانی میشنویم.
آمریکا، بریتانیا و فرانسه و در کنار آنها آلمان کشورهایی هستند که از روز سه‌شنبه با جدیت اعلام کردند که آماده واکنش نشان دادن به حمله شیمیایی هستند که هنوز بازرسان سازمان ملل متحد در سوریه در حال تحقیق درباره آنند. این اعلام آمادگی آنچنان پیش رفته که چاک هگل وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه درباره آن به شبکه جهانی بی بی سی گفته:
وزارت دفاع آمریکا آمادگی انجام همه گزینه‌های ممکن را دارد. اگر زمانش فرا برسد، در انجام این گزینه‌ها با متحدان بین‌المللی‌مان همکاری خواهیم کرد.
یک مقام ارشد در دولت آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته است که رئیس جمهوری آمریکا هنوز تصمیمی قطعی در این زمینه اتخاذ نکرده است. اما صحبت‌ها آنطور که شبکه NBC آمریکا گزارش داده، حاکی از حمله‌ای سه روزه است که احتمال دارد در پایان هفته جاری آغاز شود. حمله‌ای که تحلیلگران نظامی می‌گویند از طریق ناوهای آمریکایی در دریای مدیترانه انجام خواهد شد. باری پاول از مشاوران پیشین در عرصه دفاعی در دولت‌های باراک اوباما و جورج بوش در این باره به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌گوید:
My best and most informed speculation would be this would be an air campaign.
حدس من این است که این حمله از طریق هوا انجام شود و شامل موشک‌های کروز و بمباران هوایی خواهد شد. اما اهداف، طول این حملات و میزان آن بستگی به این دارد که هدف این عملیات چیست.
هدف چنین عملیاتی تا آنجا که کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرده، تغییر رژیم در سوریه نیست. در همین حال تحلیلگران میگویند که آنچه در سوریه احتمالاً در روزهای آتی به وقوع خواهد پیوست، متفاوت از عملیات نظامی است که در لیبی شاهد آن بوده ایم. همچنین ایجاد منطقه پرواز ممنوع به زعم این تحلیلگران در سوریه بسیار دشوارتر از لیبی خواهد بود و یکی از دلایل آن را در خطر بودن جنگنده‌های آمریکایی عنوان کردند. و آنطور که به نظر می آید، پس از دو جنگ طولانی عراق و افغانستان، آمریکا علاقه ای به درگیر شدن در یک جنگ تمام عیار دیگر ندارد. در همین حال ناظران می گویند از بین بردن انبارهای از سلاح‌های شیمیایی از طریق بمباران هوایی به دلیل تبعات آن نمی تواند یکی از گزینه‌ها باشد. الیوت انگل، عضو دموکرات کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، میگوید فرستادن نیرو به داخل سوریه هم گزینه پیش روی آمریکا و متحدانش نخواهد بود.
مطمئناً هیچ کس موافق فرستادن نیرو به داخل خاک سوریه نیست. من هم موافق آن نیستم. برای تضعیف نیروهای هوایی اسد راه‌های زیادی هست. می توان از بیرون از خاک سوریه از موشک های کروز استفاده کرد، بانک های فرودگاه های نظامی را هدف قرار داد تا اسد حملاتی علیه مردم خود انجام ندهد. همچنین می توانیم انبارهای اسلحه و تجهیزات نظامی سوریه و ذخایر سوخت آن را هدف قرار دهیم.
این سیاستمدار دموکرات آمریکایی معتقد است که چنین اقدام نظامی می تواند موازنه قدرت در جنگ داخلی در سوریه را تغییر دهد که به نظر او اتفاق مثبتی است. توجیه کشورهای غربی برای اقدام نظامی علیه سوریه این است که به اقدامی واکنش نشان دهند که دنیا دهه‌ها پیش برای اتفاق نیفتادن آن به توافق رسیده بود: استفاده از سلاح شیمیایی. در سال 1925 میلادی، 88 سال پیش، جامعه بین المللی برای اولین بار درباره منع استفاده از سلاح شیمیایی به توافق رسید. توافقی که مبنای کنوانسیون بین المللی منع جنگ افزارهای شیمیایی در دهه های بعد شد. کنوانسیونی که بیش از 160 کشور به آن پیوستند ولی سوریه آن را امضا نکرده است.
هانا کاویانی گزارش میداد. آخرین اخبار سوریه رو از سایت ما دنبال کنید. در خبرهای نخست ما، خبرهای مربوط به سوریه به صورت زنده پوشش داده میشه هر چند دقیقه یک بار. همینطور میتونید با ما تماس بگیرید و بگید شما در مورد جنگ احتمالی در سوریه چه فکر میکنید.
آقای روحانی عزیز، من نمیدونم که آیا قانونن یا بر اساس شرایط موجود، شرایط حاکم بر کشور، این در توان شما و دولتتون هست یا نیست. اما اگر هست، لطفاً بند ناف این سوریه را از ایران جدا کنید. ملت ایران داره بدبخت این سوریه و عواملی نظیر سوریه میشه. درسته که حکومتگران اعتقاد و علاقه دارن به پایداری دولت سوریه، ولی بالاخره این مملکت مال ملت است، مال آقای خامنه ای و 10 میلیون نفر طرفدارش نیست که.
از دوستان و طرفداران بشار اسد سوال می کنم. این مرد 2.5 سال است که دارد مردمان کشور خودش را قلقم می کند. بعضی از شماها سکوت کرده بودید، بعضی هم جنگ را شعله ور می کردید. در واقع اگر جدی با بشار اسد برخورد می کردید و او را مجاب می کردید که دست از کشتار مردم بردارد، کار به اینجا کشانده نمی شد.
اسد خیلی راحت میتونه جلو حمله آمریکا رو بگیره، به این صورت که اعلام کنه من ظرف چند ماه آینده استعفا میدم و انتخابات برگزار میکنم، قطعا جلو حمله آمریکا رو میگیره.
من بگم که دولت ایران این همه پول رو در طی 25 سال توی سوریه خرج کرد و از کیسه مردم بدبخت ایران این همه پول رفت. حالا بعد از جنگ و درگیری هم خدا میدونه میلیارد میلیارد میخوان پول خرج کنن تا دوباره سوریه رو آباد کنن. خدا فقط به داد این مردم بدبخت ایران برسه.
ملت مظلوم سوریه روز ظلم ظالم به پایان میرسد، جای شهدای ملت سوریه خالی است.
یوسف 42-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فردا هست. بشنویم در مورد جدیدترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت هسته‌ای ایران که روز چهارشنبه 6 شهریورماه منتشر شد. همزمان خبرگزاری رویترز از برگزاری دور جدید مذاکرات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران در تاریخ 5 مهر خبر داد. این اولین دور مذاکرات آژانس با ایران بعد از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور جدید ایران هست. از مهتاب وحیدی راد بیشتر میشنویم.
جدیدترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز چهارشنبه منتشر شده، حاکی از این است که ایران حدود 1000 سانتریفیوژ جدید نصب کرده و در حال تست و راه اندازی آنهاست. بر اساس این گزارش، کارایی سانتریفیوژهای جدید ایران برای غنی‌سازی اورانیوم 3 تا 4 برابر بیشتر از کارایی سانتریفیوژهای نسل قدیمی است. در این گزارش همچنین آمده که جمهوری اسلامی ایران تولید سوخت برای راکتور آب سنگین عراق را هم آغاز کرده است. با این حال بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای ساکن اتریش، معتقد است گزارش جدید آژانس حاوی مطلب تازه‌ای نیست و در آن نرمش دیده می شود.
به نظر من این گزارش نسبتاً روتینه. همیشه گزارش‌های آژانس بخشی دارن که از وضع موجود خبر میدن، چند تا سانتریفوژ در حال کار کردن، چقدر تولید شده. راجع به مثلا راکتور آب سنگین عراق هم صحبت از اینه که افتتاحش به تعویق افتاده. خب اینا نشانه شدت نیست در هر حال. به نظر من بخش مهم گزارش اونجاییه که صحبت از رفتار ساختارمند برای روشن کردن مشکلاتی که آژانس با ایران داره هست و اونجاست که خب اندکی شدت توشه، به این معنی که آژانس راه رو باز گذاشته برای که دوباره برگرده به موضوعاتی که یک بار حل شدن. روی هم رفته میشه گفت گزارشیه که تا حدودی نرمش توشه، مثلا اینکه تاکید میکنه که تا چه اندازه از تولیدات اورانیوم 20% هم که شده به سوخت برگردانده شده و در واقع از چرخه خارج شده و جمعیش ارزیابی کرد که قصد این گزارش آژانس فراهم کردن زمینه مذاکراته.
به گزارش خبرگزاری رویترز، اندکی پس از انتشار گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، الیوت انگل، نماینده دموکرات در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، گفته که گزارش جدید آژانس نشان می‌دهد ایران به سرعت در حال گسترش برنامه هسته‌ای‌اش است. در همین حال خبرگزاری رویترز در گزارش دیگری به نقل از یک سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرده که دور جدید مذاکرات آژانس با ایران قرار است در تاریخ 27 سپتامبر یعنی 5 مهر ماه در وین پایتخت اتریش برگزار شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در این باره گفت:
محور مذاکره دو اصله، حق ایران بر استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و رفع نگرانی در مورد اهداف ایران. دیدگاه ما در حوزه هسته‌ای کاملا روشنه، ما به دنبال حفظ حقوقمون هستیم، اما هیچ نه تمایلی نه منافعی در داشتن سلاح هسته‌ای و یا نزدیک شدن به سلاح هسته‌ای نداریم.
با وجود صحبت‌های مقام‌های جمهوری اسلامی، اختلاف‌های ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان پابرجاست. یکی از اختلافات عمده بر سر فعالیت پایگاه نظامی پارچین است، محلی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قصد بازرسی از آن را دارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یوکیو آمانو دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چندی پیش به خبرنگاران گفته بود تصاویر ماهواره این نشان می‌دهد که ایران سایت پارچین را آسفالت کرده است. او ضمن ابراز نگرانی نسبت به این موضوع، قصد ایران از این اقدام را پاکسازی پایگاه پارچین عنوان کرده بود. ایران بحث پاکسازی این پایگاه نظامی را رد می‌کند. با تمام اینها بهروز بیات میگوید گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی تأثیری بر مذاکرات پیش روی آژانس با ایران نخواهد داشت.
در واقع مذاکرات ماه مهر با آژانس به احتمال قوی بیشتر جنبه حفظ روند مذاکرات داره. سوالی که آژانس اینجا مطرح میکنه و همیشه هم مطرح کرده اینه که ایران باید به پروتکل الحاقی بپیوندد. ایران باید کد تغییریافته 301 رو که مربوط به گزارش دادن به موقع دولت ایران در مورد تأسیسات هسته‌ای رو، اینو باید رعایت بکنه. اینا یه چیزای اساسی گزارش که در واقع همیشه هم بوده.
کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که در فعالیت‌های هسته‌ای‌اش به دنبال ساخت سلاح اتمی است، اتهامی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره آن را رد کردند.
بشنویم در مورد دولت قبلی ایران. نخستین روزهای آغاز به کار حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور جدید ایران بود که بعضی از وبسایت‌های داخلی مثل تابناک از انتقال هدیه‌های خارجی ریاست جمهوری که در موزه هدایای سعدآباد نگهداری می‌شد خبر دادند، خبری که البته هنوز واکنشی به اون نشون داده نشده. گزارش آپتین سعد رو بشنویم در مورد این هدایا، این کن‌ها کجا هستند و چه کسی از سرنوشتشون خبر داره.
به گزارش برخی وبسایت‌های داخلی از جمله تابناک، خبرگزاری میراث فرهنگی و وبسایت انتخاب، چند ساعت پیش از مراسم تنفیز حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری جدید، هدیه‌های ریاست جمهوری 8 ساله محمود احمدی نژاد با چند دستگاه کامیون به مکان نامعلومی انتقال یافته است. در تازه‌ترین خبر، وبسایت انتخاب به نقل از یک مقام آگاه در نهاد ریاست جمهوری نوشته که اوایل تیر ماه امسال نامه‌ای از سوی حسین موسوی، رئیس دفتر رئیس جمهوری سابق، به معاونش مهدی آشتیانی نوشته شده که در آن آقای موسوی از تصمیم محمود احمدی نژاد مبنی بر فهرست برداری هدیه های دوران 8 ساله ریاست جمهوریش خبر داده. این مقام آگاه در گفتگو با وبسایت انتخاب افسوده که سرانجام در جمعه شب 11 مرداد ماه بیش از 2200 قلم هدیه به رئیس جمهوری که همگی دارای برچسب اموال نهاد ریاست جمهوری بوده و اطلاع اطلاعات آن نیز ثبت شده است، با 4 کامیون حفاظت شده به ساختمان لادن در میدان ونک منتقل شده. این مقام آگاه در گفتگو با وبسایت انتخاب گفته که آنچه در این میان اهمیت دارد این است که از سوی برخی افراد به کارکنان موزه هدایای ریاست جمهوری از طرف مسئولان دفتر رئیس جمهور سابق دستور داده شده تا همه اطلاعات مربوط به هدیه ها شامل پرونده ها، فهرست و عکس هدایا منهدم شود و از بین برود. بر پایه گزارش وبسایت تابناک، ساختمان لادن کاربردی اداری دارد و فاقد مخازن نگهداری هدایا و تجهیزات امنیتی و حفاظتی مورد نیاز موزه هاست. بر اساس مصوبه دولت محمود احمدی نژاد، دفتری برای ریاست جمهوری در دوره نهم و دهم در ساختمانی معروف به لادن در حوالی میدان ونک تهران تشکیل و تجهیز شده است. موزه هدایای ریاست جمهوری در سال 1362 خورشیدی با نظر رئیس جمهوری وقت علی خامنه‌ای در ساختمان ریاست جمهوری واقع در خیابان پاستور تهران گشایش یافت.
رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه بامداد پنجشنبه در ایران هست، هفتم شهریور ماه، و ما همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. امیدواریم اگر بیدار هستید و در آخر هفته ایران همچنان میتونید با ما باشید، ما رو همراهی کنید تا خبرهای تازه رو ابتدا بشنوید و بعد از اون هم درباره اقتصاد و مسائل مشکلات اقتصاد ایران و جهان بشنوید در برنامه نماگر. قبل از نماگر مثل همیشه خبرها رو بشنویم. مینا بهرمست.
با سلام دوباره. هیئتی از بازرسان سازمان ملل روز چهارشنبه توانستند برای دومین بار از محل احتمالی حمله شیمیایی در حومه دمشق بازدید کنند. بازرسان تحت حفاظت مخالفان مسلح به منطقه قوطه در شمال شرق دمشق رفتند. در همین حال بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل گفته است که بازرسان برای انجام مأموریتشان 4 روز حداقل تا جمعه فرصت لازم دارند و سپس گزارش آنها به شورای امنیت ارائه خواهد شد. دبیرکل سازمان ملل همچنین خواستار دادن شانس دیگری به دیپلماسی و گفتگو برای حل بحران سوریه شد. خبرگزاری ایتارتاس روسیه گزارش داده است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره سوریه گفتگو کرد. بنابراین گزارش، دو طرف استفاده از سلاح‌های شیمیایی توسط هر کسی را محکوم و بر لزوم حل بحران سوریه با دیپلماسی تاکید کردند. دو رئیس جمهوری همچنین در مورد برخی جوانب همکاری میان دو کشور نیز گفتگو کردند. دولت اردن میگوید اجازه نخواهد داد از خاکش برای حمله به سوریه استفاده شود و طرفدار حل بحران سوریه از طریق دیپلماسی است. خبرگزاری ها میگویند اردن نگران حمله تلافی جویانه سوریه است و میکوشد خود را از عواقب چنین حمله برحذر نگه دارد. روز سه‌شنبه جلسه با حضور ژنرال مارتین دمسی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح آمریکا و فرماندار کل ارتش‌های اردن، عربستان، قطر، ترکیه، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا و کانادا در اردن برگزار شد که در آن راه‌های تقویت امنیت کشورهای همسایه سوریه در مقابل حملات تلافی جویانه حکومت بشار اسد بررسی شد. در پی بالا گرفتن احتمال اقدام نظامی علیه حکومت سوریه، اسرائیل شماری از نیروهای ذخیره ارتش این کشور را احضار کرد. به گزارش رادیو ارتش اسرائیل، این نیروها در واحدهایی در نزدیکی مرزهای لبنان و ارتباط جولان در سوریه خدمت می‌کنند. دولت اسرائیل همزمان در اطلاعیه‌ای گفته است که وضعیت امنیتی این کشور را روز چهارشنبه در کابینه ویژه بررسی کردند و ارتش آماده دفاع از کشور است و همزمان به توزیع ماسک‌های ضد گاز شیمیایی در میان شهروندانش پرداخته است. دادگاه نظامی در ایالت تگزاس آمریکا ندال حسن، گروهبان ارتش آمریکا، را به جرم تیراندازی و قتل 13 سرباز در پایگاه فورد هود در تگزاس به مرگ محکوم کرد. دادستان نظامی در جریان دادگاه گفته بود که ندال حسن قصد داشت تا آنجا که میتواند سربازان را بکشد. ندال حسن 42 ساله که روانکاو ارتش بود گفته است که حمله مسلحانه 3 سال پیش را در مخالفت با عملیات نظامی آمریکا در افغانستان و عراق انجام داد. ندال حسن حق تقاضای تجدید نظر دارد. و اکبر ترکان، سرپرست سازمان فضایی ایران، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، همچنین معاون امور بین‌الملل حسن روحانی و دبیر شورای ایرانیان خارج از کشور و جنبش غیر متعهدها شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، قرار است او ظرف 2 ماه پیشنهادهای خود را برای اصلاح ساختار این ارگان‌های زیر مجموعه ریاست جمهوری ارائه دهد. اکبر ترکان همکنون مشاور حسن روحانی است و در دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی وزیر دفاع و راه و ترابری و در دولت محمود احمدی نژاد تا زمان برکناری معاونت وزارت نفت را بر عهده داشت.
متشکرم از مینا بهرمست. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا. اما این برنامه همچنان ادامه داره و در بامداد پنج شنبه شما میتونید با برنامه اقتصادی نماگر همراه بشید. درباره اقتصاد می‌شویم در یک گفتگویی که آرش حسنیان انجام داده در یکی از برنامه‌های 10 دقیقه‌ای امشب و بازپخش اون رو در ادامه خواهید شنید. همراه رادیو فردا بمونید و به سایت ما هم سر بزنید radiofarda.com و فراموش نکنید که صفحه فیسبوک رادیو فردا رو هم چک کنید. شب و روز بر شما خوش.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. استیو هانکه استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز در بالتیمور آمریکاست. آقای هانکه در مؤسسات مختلفی به عنوان مشاور فعالیت دارد. از جمله این مؤسسات مرکز ثبات مالی در نیویورک است. علاوه بر اینها پروفسور هانکه عضو هیئت مشاوره بانک مرکزی کویت و عضو شورای مشورت مالی در امارات متحده عربی است. او در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان به عنوان اقتصاددان ارشد از جمله مشاوران شورای اقتصادی دولت آمریکا بوده است. استیو هانکه نقش مهمی در پایه‌گذاری واحد پولی جدید در آرژانتین، استونی، بلغارستان، بوسنی و هرزگوین، اکوادور، لیتوانی و مونتنگرو ایفا کرده و به دولت‌های آلبانی، قزاقستان و یوگسلاوی سابق مشاوره اقتصادی داده است. بخش عمده‌ای از مطالعات و تحقیقات این اقتصاددان آمریکایی در حوزه ابرتورم‌ها در کشورهای مختلف متمرکز شده است که آخرین آنها مطالعه و تحقیق بر ابرتورم رخ داده در کشور زیمبابوه بوده است. این استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز آمریکا که صاحب تألیفاتی در حوزه اقتصاد است، از جمله ستون نویسان مجله فوربس نیز بوده است. او چندی است به مطالعه بر اقتصاد ایران علاقمند شده و روند فزاینده نرخ تورم در ایران را مورد توجه قرار داده. گفتگو با استیو هانکه استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز آمریکا با همکاری هانا کاویانی میسر شد که ضمن تشکر از او از شما دعوت می‌کنم شنونده این گفتگو باشید. پروفسور هانکه مدتی است در ایران برخی از اصناف برای انجام داد و ستدهای خود از دلار استفاده می‌کنند. یعنی همون چیزی که اقتصادون‌ها از اون به عنوان دلاریزه شدن اقتصاد ازش یاد می‌کنند. از سوی دیگه شما در یکی از برآوردهاتون نرخ تورم در ایران رو بیش از 100% ارزیابی کردید. این دو نشانه‌هایی از بروز ابرتورم در یک اقتصاد. آیا با توجه به تجربه مطالعات شما بر اقتصاد کشور زیمبابوه، اقتصاد ایران نیز دچار ابرتورم شده؟
Well, in October of last year, they did have a hyperinflation in the following sense.
اوایل پاییز گذشته ایران با یک ابرتورم روبرو بود. اگر ابرتورم رو اینطور تعریف کنیم که در یک ماه تورم بیشتر از 50% باشه، پاییز گذشته زمانی بود که تورم به 60% رسید. اما این نرخ تورم در طول زمان کاهش پیدا کرد. توجه داشته باشید که من ایران رو هیچ وقت در فهرست کشورهایی که با ابرتورم روبرو بودند و اون رو تجربه کردن نگذاشتم، چرا که تورم بسیار بالا در ایران حتی یک ماه هم طول نکشید. اما در این حال نرخ تورم در ایران حدوداً 4 برابر اون چیزیه که به طور رسمی اعلام میشه. ارقامی که بانک مرکزی ایران اعلام میکنه بسیار کمتر از واقعیته. رقم حدود 30% که برای نرخ تورم اعلام شده در حقیقت چیزی حدود 110%.
are way lower. This number of a little under 30% per annum in 2012, very low. The real number is about 110%.
ریشه‌های بروز این تورم بالا در اقتصاد ایران رو در چه می‌دونید؟
Now why do you get those high numbers? The two things I think you should stress, so we don't get it too complicated.
این که چرا این نرخ تورم تا این حد بالاست فکر میکنم بد نباشه روی دو نکته تاکید داشته باشیم. اول اینکه رشد نقدینگی در ایران شدیداً به افزایش قیمت‌ها منجر شده. همیشه همینطور بوده. تورم همیشه پدیده‌ایه که با عرضه پول و نقدینگی در ارتباطه. در علاوه این باید در نظر باشه که ارزش پول در ایران در چه وضعیتی قرار گرفته. ایرانی ها میبینند که رشد روزافزون نقدینگی و در ادامه اون افزایش بیرویه قیمت ها ادامه پیدا میکنه و از طرف دیگه ریال ایران ارزش خودش رو از دست میده. از همین رو تصمیم میگیرند که سرمایه خودشون رو هرچه زودتر به دلار یا طلا تبدیل کنن. چیزهایی که ارزششون از دست نمیره و این نحوه عمل هم به افزایش تورم نهایتا منجر میشه. اما باید بگم که ارزش ریال هر روز پایین تر میاد. چون نقدینگی هر روز افزایش پیدا میکنه. در نتیجه تمام این تحولات مثل چرخه‌ایه که حول محور نقدینگی میچرخه.
آقای هانکه، همونطور که میدونید نزدیک به دو سالی هست که برنامه حذف یارانه‌های مستقیم و پرداخت نقدی اونها به مردم در دستور کار دولت قرار گرفته. سیاست‌های از این دست در دهه 80 در آمریکای لاتین هم مسبب بروز تورم‌های با نرخ بالا تو اون کشورها شده بود. در ایران کم نیستن اقتصاددان‌هایی که اجرای این برنامه رو عامل اصلی افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران می‌دونن. شما چه سهمی برای برنامه هدفمندی یارانه‌ها در به وجود آمدن این تورم فزاینده قائل هستید؟
خب موضوع یارانه‌ها خیلی مهمه و در این حال موضوعیه که عموماً با مسائلی مثل سیاست درآمیخته است. شما وقتی به گروهی یارانه نقدی میدید، متوقف کردن این پرداخت ماهیانه بسیار سخت میشه. همچنین برای افزایش یارانه‌ها به پول احتیاج هست. مهم نیست که این یارانه چطور پرداخت میشه، در هر صورت نیازمند پول هستید و همین نیازمندی بار دیگه افزایش نقدینگی رو به دنبال داره که به معنای افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملیه. به نظر من صحبت زیاد درباره یارانه ها راه درستی برای پی بردن به بیماری یک اقتصاد نیست، چرا که افزایش نرخ تورم در دراز مدت با رشد نقدینگی در ارتباطه. باید تأکید کنم که منظور از تأثیر افزایش یارانه ها چیه؟ وقتی یارانه ها در حال افزایش باشند، اون وقت دولت باید پول بیشتری خرج کنه، در نتیجه کسری بودجه بیشتری رو تجربه میکنه. و برای جبران این کسری بودجه باید به بانک مرکزی بره و درخواست پول بکنه که با اجابت این درخواست پول در جریان افزایش پیدا میکنه و باز هم تورم بالا میره. این شبکه‌ای از اتفاقاته که اگرچه با موضوعی مثل یارانه ها تحریک میشه، اما عامل اصلی در برهم زدن تعادل این داستان عرضه پول و افزایش نقدینگیه.
Is altered by the nature of the subsidies that you're giving, but ultimately the bottom line is it's money.
پروفسور هانکه، مدتیه که مسئولان دولتی در اقتصاد ایران بر دلیل دیگری برای افزایش نرخ تورم در ایران پافشاری میکنند. تحریم متهم دیگه نابسامانی‌های اقتصادی از جمله افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران به شمار میاد. به نظر شما تحریم‌های اقتصادی تا چه اندازه تونسته شاخص‌های کلان اقتصادی به ویژه تورم رو تحت تأثیر قرار بده؟
تحریم ها میتونن تأثیرگذار باشن، خصوصا وقتی که یک اقتصاد ضعیف رو هدف میگیرن، اقتصادی رو که به نظر من بسیار بد هم مدیریت میشه. مدیریت بد اقتصاد ایران موضوع تازه‌ای نیست و پیش از انقلاب 57 هم همین طور بود و دولت در همه عرصه‌های اقتصادی دخالت می‌کرد. به نظر من یکی از دلایل شکل گرفتن انقلاب 57 اصولاً مدیریت بد اقتصاد بود و این روند هنوز هم در ایران ادامه داره. ایران شباهت‌های بسیاری به کشور ونزوئلا داره. سیاست‌های حکومتی درست نیست، اقتصاد به درستی هدایت و مدیریت نمیشه و این دو کشور تنها بر روی نفت شناور هستند. اگر این کشورها نفت نمی‌فروختند، کشورهای بسیار فقیر و عقب افتاده بودند. در نتیجه این امری بدیهیه که بر چنین کشوری تحریم‌ها اثر خواهد کرد. اما این یک روی ماجراست. روی دیگر اینه که تحریم‌ها کاربرد ندارند، چرا که این تحریم‌ها باید در نهایت نتیجه‌ای بدن. اونچه که من میگم اینه که در طول تاریخ اگر نگاه کنیم، اینطور تحریم ها هیچ وقت اون نتیجه‌ای رو که باید و گفته میشد به بار نیاورده و حتی تأثیر عکس داشته. اونچه تحریم ها بیشتر از هر چیز به بار میارن، موجی از خشم در بین مردم کشورهای مورد تحریمه و این خشم کشورهای تحریم کننده رو از هدف نهاییشون دور میکنه. مثال زیمبابوه فکر میکنم نمونه خوبی باشه. تحریم ها اعمال شد که شاید به پایان کار رابرت موگابه بیانجامه، اما موگابه هنوز هم که هنوز بر سر کاره. نمونه دیگر این موضوع کوباست. کمونیست ها و فیدل کاسترو هنوز در این کشور بر سر قدرت هستند. شاید نظر من درباره تحریم ها کمی با سایرین متفاوت باشه، این درسته، تحریم ها به نظر میاد که بر اقتصاد ایران تأثیر داشته و سختی هایی هم ایجاد کرده، اما اینکه آیا به هدف نهایی هم میرسه به نظر من خیر. در نتیجه من با فضایی که میبینم، خصوصا از خرداد ماه سال آینده بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران و پایان گرفتن فصل انتخاب های مختلف در کشورها، فضا باید بیشتر به سمت یافتن راه حلی دیپلماتیک پیش بره.
سپاسگزارم از استیو هانک، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز آمریکا. از شما همراهان نمایر هم سپاسگزارم که این هفته من آرش حسن‌نیا و نمایر رادیو فردا رو همراهی کردید. همچنین از هانا کاویانی که در اجرای این برنامه من رو یاری داد متشکرم. راه ارتباطی شما و نمایر هم که حتما یادتون هست، نمایر @radiofarda.com راه ساده ارتباطی من و شماست. نظرات، انتقادها، پیشنهادها و پرسش‌های اقتصادیتون رو به همین آدرس ایمیل کنید. تا هفته و نمایر دیگه، روز روزگارتون خوش.